ساعت 6 صبح، اینجا تهران است، شبکه رادیویی سبا.
بهترین سراغاز
صبح تلاوت صحیحی از آسمان است. سپاس همه آیات خداوند را که صبح یکی از آفریده های روشن است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
صبح چقدر سلام برای دست‌های ما به ارمغان می‌آورد.
صبح آغاز دیگری است برای دویدن در سنگلاخ‌های روزگار.
صبح آواز پر چلچله‌ها را در گوشمان زمزمه می‌کند وقتی که از مسیر باد به آن سمت دور هجرت می‌کنند.
یه صبح دیگه، یه صدایی توی گوشم میگه ثانیه های تو داره میره، امروز رو زندگی کن، فردا دیگه دیره. من نمه بارون میزنه به کوچه و خیابون، یکی میخنده یکی غمگینه، زندگی اینه، همه قشنگیش همینه. خورشید و نور و ابرای دور و هرچی که تو زمین و آسمونه به من گیزه میده. رها کن دیروز و زندگی کن امروز و هر روز یه زندگی دوباره.
در اون مایه پر اشارتی دارد.
چشماتو وا کن.
همه میخواهند سر صحبت را با او باز کنند و خیلی ساده با دو فنجان سرشار از عطر هل از او پذیرایی کنند. انسان اگر از در دوستی با صبح وارد شود میبیند که انگار از دیرباز او را میشناخته است. این محبت دیرین شاه بیت تمام مهر ورزی هاست. اصلا هر تصنیفی که در دستان نوازشگر بهار است از صبح سرچشمه میگیرد.
جوانه نورسته بر سر شاخه های زندگی میروید و در زیر بارش نور ویترین طبیعت را خوش رنگ تر مینماید. و کلمه سحرانگیز سلام چه قدرتی دارد برای تابش محبت. حس کرده ای که بیانش چه خونگرمی در رگ صبح می دواند.
مرا عهدیست با شادی که شادی آن من باشد. مرا قولیست با جانم که جانم جان من باشد. به خط خیشتن فرمان به دستم دادان سلطان که تا تخت است و تا بخت است او سلطان من باشد.
به نام خدا، سلامی گرم در طلوعی زیبا تقدیم به شما دوستان نازنینم. صبحتون بخیر باشه. آرزو میکنم پنجره دلتون همیشه رو به خوشبختی باز بشه. سپاس از شما عزیزان که صبحتون رو با شنیدن برنامه‌های رادیو سبا آغاز کردین. رسیدیم به امروز چهارشنبه 22 مرداد ماه 1399 هجری شمسی برابر با 12 آگوست 2020 میلادی و 22 ذی‌الحجه 1441 هجری قمری. بخش صبحگاهی برنامه‌های رادیو سبا از ساعت 6 صبح تا 2 بعد از ظهر آغاز شد. در کنار شما هستیم با تقدیم اولین برنامه در این بخش، یعنی قند پارسی به مدت 19 دقیقه.
قند پارسی. برنامه از رادیو سبا.
با اجرای امیر حسین مدرس.
به نام خداوند جان و خرد. سلام بر شما شنوندگان ارجمند رادیو سبا و همراهان گرامی قند پارسی، وقت شما به خیر، روزگارتون به روشنی و برکت انشالله بگذره. در ابتدای برنامه امروز غزلی بشنوید از شادروان استاد محمد قهرمان. با آن که چون نقش قدم افتاد ز پایم، کم نیستم از سنگ نشان راه نمایم. آزردن دل از من افتاده نیاید، هرگاه روم سوی هدف تیر خطایم. با دامن خالی ز سفر باز نگردم، با آن که تهی دست تر از دست دعایم. خاموشی شب را شکند ناله گرمم، در قافله همسفران بانگ درایم. آواز مرا سرمه نکرده است چون این پست، از ناله بسیار گرفته است صدایم. پایم به زمین رفته فرو از تن خاکی، نه ماهی دریایم و نه مرغ هوایم. تا شوکت پیشین وطن باز نگشته است، ای کاش نپرسند ز من اهل کجایم. خالی است اگر دامنم از گل، عجبی نیست، غارتگر گلزار نیم، باد صبایم. ادامه میدیم بحث گل فروشی و نگاه مردم تهران به گل رو از قدیم. تهرانی های قدیم از گل فقط توی سفره هفت سین استفاده میکردن و معتقد بودن که هر گلی نماد خاصی است و زبان خاصی هم داره. مثلا گل سرخ رو علامت عشق و احساسات و خاطرخواهی و اینا می دونستن. گل صورتی نشانه محبت و دوستی های قدیمی، مثلا دوستی همشاگردی ها، همکلاسی ها، یا حتی دوستی زن و شوهر در طی سالیان زندگی مشترک می دونستن. گل سفید علامت پاکی و طهارت و عرض می شود که صفای باطن و دوستی های معمولی بود. و در آخر گل زرد نشانه دلخوری و قهر و دلتنگی و بیزاری و به شما عرض کنم که سرخوردگی و قطع رابطه و نهایتا مرگ، تا اونجایی که در امامزاده ها گل زرد می کاشتن، به دلیل اینکه خب در امامزاده ها قبرستان هم وجود داشت دیگه و امواتشون رو در اونجا دفن می‌کردن. الان شما امامزاده های تهران رو ببینید، مثلا امامزاده عبدالله ابن باب وی، عرض می‌شود که امامزاده حسن، امامزاده معصوم، اینهایی که در تهران، امامزاده قاسم، امامزاده علی اکبر، امامزاده اسماعیل، امامزاده یحیی، و امامزاده هایی که در تهران بودن چون قبرستان هم داشتن و امواتشون رو اونجا دفن میکردن گل زرد میکشتن. یک گلی در تهران وجود داشت و الان هم هست که به این اسم معروفه، بهش میگن گل صد تومنی. حالا داستانش چی؟ شاید کمتر کسی بدونه که گل صد تومنی داستانش چیه. این داستان رو اینگونه بازگو میکنند که جورج پترویا که از آلمان توسط قیصر روم مأمور شده بود که همراه مظفرالدین شاه به ایران بیاد و ماجرای گلکاری و اینها رو انجام بده، پیاز این گلو از فرنگ آورد تهران، کاشت توی نقطه ای از باغچه کاخ گلستان و این گل رشد کرد و گل داد و خیلی هم خوشبو بود. در همون روزها مظفرالدین شاه که در محوطه کاخ گلستان داشت گردش میکرد و قدم میزد، از بوی دلنشین این گل همونجا میخکوب شد. فوری خدم و حشمش رو صدا کرد و گفت آقا این بو چیه؟ منشأ این عطر کجاست؟ همشون با دست گلایی رو نشون دادن که جورج پترویا به تازگی کاشته بود. شاه که به شدت تحت تأثیر عطر و بوی این گل قرار گرفته بود و از خود بی خود شده بود، 100 تومن به جورج پترویا پاداش داد. خبر این پاداش مثل توپ تو تهران صدا کرد و از اون به بعد این گل معروف شد به گل 100 تومنی. در خیابان پاستور نزدیکی کاخ مرمر اطراف عرض می شود که خانه های سلطنتی و اعیانی اون موقع، یه گل فروشی بزرگی باز شد در کنار میدان و با گذر ایام اصلا یک بر میدان رو از آن خودش کرد که هنوز هم این گل فروشی بعد از این همه سال عرض می شود که وجود داره و داره کار میکنه و خیلی هم مشتری داره و مراجع داره. در پاره‌ای و در مقطعی از این سالهای گذشته تصمیم گرفت که یه مالکی تصمیم گرفت که اون زمین روبرو یا کناری این گل فروشی رو تبدیل کنه به ایستگاه پمپ بنزین. خب پمپ بنزین در اون موقع خیلی کارایی داشت و جزو مثلا مشاغلی محسوب میشد که خیلی خیلی درآمد داره. صاحب این گل فروشی از سال 1319 خورشیدی یه مؤسسه کشاورزی راه انداخته بود و گل و گیاه پرورش میداد و مثلا بذرها و دانه های گیاهی و گل و اینها. قصدم نداشته که گل فروشی باز بکنه تا اینکه یه خانه ای خرید که خانوادش بیان اونجا سکونت بکنه. مدتی که گذشت صاحب ملک روبرویی این خونه تصمیم گرفت که زمینش رو به ایستگاه پمپ بنزین تبدیل بکنه. خب پمپ بنزین اون موقع جزء مشاغل بسیار لوکس و پردرآمد و اینها بود دیگه. خب به دلیل اینکه آلودگی ایجاد میکنه پمپ بنزین در اون منطقه، صاحب این مؤسسه کشاورزی به هر قیمتی که بود این ملک رو خرید و بعد به مرور زمان اون رو به گل فروشی تبدیل کرد و خدمت شما عرض کنم که به همین ترتیب گل فروشی های دیگری هم در تهران تأسیس شد و دیگه مردم گل رو کالای لوکس دیگه نمیدونستن و اتفاقا بهش خیلی توجه نشان دادن و نگاهشون اصلا به مقوله گل فروشی و هدیه دادن گل و گرفتن گل و اینها اصلا عوض شد. یک کار با کلاس شد به اصطلاح و گفتن که برای هر کسی که دوستش می‌داریم چه هدیه‌ای و چه تحفه‌ای بهتر از گل. و بسیاری از گل فروشی ها هم شعاری رو برای خودشون قرار دادن که گل برای گل، یعنی آقا طرف ما اینقدر گله که ما مثل خودش رو بهش هدیه میکنیم. نکته بعدی که بحثش رو باز میکنیم و البته مختصر بهش خواهیم پرداخت، ماجرای ورود ماشین و اتومبیل یا به قول امروزی ها خودرو به تهرانه. در دورانی که تهرونی ها از ماشین دودی میترسیدن و الاغ و اسب و استر و اینها رو برای سوار شدن ترجیح میدادن، ورود اتومبیل و آشنا شدن با این وسیله چهارچرخ نه تنها از ترس تهرانی ها کم نکرد، بلکه هرچی ناسزا و انگ بلد بودن نثار اتومبیل کردن. ناصرالدین شاه اولین شاهی بود که در سفر به فرنگستان با اتومبیل آشنا شد، ولی خب به مزاقش خوش نیومد و البته شاید به این دلیل هم بود که خب مردم رو میشناخت و میدونست که با ورود اتومبیل به تهران سر و صدا بلند میشه. در نتیجه از خیر این پدیده نوظهور گذشت و بعد از ناصرالدین شاه هم هیچ کدوم از صدر اعظماش جرأت نکردن که اتومبیل رو وارد دارالخلافه بکنن. اما وقتی که مظفرالدین شاه به سلطنت رسید، در اولین سفرش به اروپا نتونست چشم از اتومبیل برداره، چشمشو گرفت. تاریخ نوشته که ساعت‌های طولانی رو در انگلستان با حیرت به تماشای اتومبیل پادشاه انگلستان ادوارد هفتم مشغول می‌شد و تحسین می‌کرد. ادوارد هم که اشتیاق شاه ایران رو دیده بود، ازش دعوت کرد که با همدیگه تو محوطه کاخ باکینگهام با اتومبیل چرخی بزنن. کاخ باکینگهام یکی از کاخهای سلطنتی بزرگ جهانه که در انگلستان قرار داره و مرکز رویدادهای ویژه و مهمانیهای رسمی و سلطنتی و ایناست. خلاصه همین چرخ زدن با اتومبیل، عرض می شود که این دور دور کردن کار دست مظفرالدین شاه داد و مشتاق شد که با قرض و قوله اتومبیل رو وارد تهران بکنه. البته روایت دیگری هم هستش که در ابتدا مظفرالدین شاه تمایل نداشت که اتومبیل بخره، اما در بلژیک خلاصه عرض می شود که فریب خورد و گفت اتومبیل رو میخرم. به هر حال دو تا اتومبیل کالسکه‌ای رنو مدل 1900 خرید آقای مظفرالدین شاه. مال کمپانی رنو بود دیگه. این کمپانی یک ماشین رو به شاه پیشکش کرد و بابت ماشین دوم 16000 فرانک ناقابل از شاه گرفت و عرض می شود که یکی از این اتومبیل ها 3 نفره بود و یکیش 4 نفره بود. این دوتا اتومبیل با قطار وارد خاک روسیه شدن و از اونجا با کشتی وارد مرزهای ایران شدن. خب همراه این دوتا اتومبیل دوتا راننده و چند تا مکانیک هم بودن که اگه خراب شد و اتفاقی افتاد اینا باشند درستش بکنن، کسی بلد نبود. به دلیل اینکه مسیر برای تردد اتومبیل مناسب نبود، یکی از این ماشینا تو راه بین رشت و قزوین خراب شد و سالها بعد که جهانگردان آمده بودند و از این منطقه بازدید می‌کردند گفتند که این اتومبیل دیگه یه آهن پاره شده. اما ماشین دیگه خودش رو به زحمت تا کاخ گلستان کشوند. با همه این ماجراها و تفاصیل از این دوتا ماشین سلطنتی هیچ اثری دیگه به جا نمانده و کسی از سرنوشت اونا خبر نداره. تنها اتومبیلی که از دوران قاجار باقی مونده یک اتومبیل رولز رویس به رنگ مشکی که مال احمد شاه قاجار بوده. عرض میکنم خدمت شما که در ابتدای ورود اتومبیل به تهران، تهرونی‌ها مثل هر پدیده جدیدی قبلا هم عرض کردیم که سرمنشأش از غرب بود، مقاومت نشون دادن و از اتومبیل هم میترسیدن. اسمای جالبی گذاشته بودن روی اتومبیل، مثلا بهش میگفتن خر دجال، گردونه بخار، گردونه فرنگی، عرابه شیطون. و حالا جالبه، دلیلش چی بود؟ دلیلش این بود که موقع روشن شدن این ماشین سر و صدای مهیبی بلند میشد و میگفتن که این چون دود میده و نمیدونم این سر و صدا و این قرش و این لرزش و اینها رو داره، هر کی سوارش بشه میره جهنم. به همین دلیل بود که اتومبیل تا سالها غیر قابل اعتماد بود و مهجور بود و غریبه بود برای مردم و اکثر عوام بیشتر همون خر و قاطر و اسب و درشکه و کالسکه و اینا رو ترجیح میدادن. در کتاب اتولنامه که آقای سید جمال هادیان طبایی اون رو نوشتن، کتاب بسیار بسیار خوبیه و من پیشنهاد میکنم که در اوقات فراغت این کتاب اتولنامه رو حتما بخونید. ایشون نوشته که مردم برای تماشای خر دجال روزها در میدان مشق اجتماع می‌کردند و به تماشای اتومبیل می‌پرداختند و شوفر فرنگی سوار بر مرکب در هفته دو نوبت مظفرالدین شاه را از ارگ تا قصر فیروزه می‌برد، یعنی از همون کاخ گلستان تا دوشان تپه که قبلا عرض کردیم، و مردم نیز به دنبال ماشین می‌دویدند و جنجال راه می‌انداختند. منزلت شاه زیر سوال رفت، گفتن شاه سوار خر دجال شده. با این ماجرا شاه از اتومبیل سواری بیزار شد. البته کلود آنه نویسنده و جهانگرد و روزنامه‌نگار فرانسوی نوشته که مظفرالدین شاه از ماشین به عنوان برانکار استفاده میکرد، یعنی اینکه بعد از اسب سواری یا کالسکه سواری سوار این اتومبیل میشد و برای رفع خستگی رو نیمکت عقب ماشین دراز میکشید و شوفرم با سرعت 10 کیلومتر در ساعت رانندگی میکرد. فرصتمون به پایان رسید، انشالله ادامهش رو در برنامه بعدی عرض خواهم کرد. سلامت باشید و پایدار، خدا نگهدار.
به ما یاد میده که باور داشته باشیم روشنایی با تاریکی معنا پیدا میکنه و خوشبختی با عبور از سختی ها زیبا میشه. این صبح دلانگیز مرداد ماهی بر شما عزیزان بخیر باشه. از بخش رادیو سوا در کنار شما هستیم، ایستگاه 105.5 مگاهرتز. 30,055 و 27,86,055 رو به خاطر بسپارید و از این طریق با ما در ارتباط باشید. همچنین شما عزیزان میتونید از طریق نصب برنامه ایران صدا بر روی تلفن همراهتون به آرشیو برنامه های رادیو سبا دسترسی داشته باشید. قند پارسی رو شنیدید. دعوت میکنم به مدت 15 دقیقه شنونده برنامه بعد یعنی چه خبر باشید.
اینجا چه خبره؟